الرحمن الرحیم. قرآن هست اینجا؟ بحث در صفات متقین بود که صفات خمسه متقین که در اینجا مطرح شده، اولش همون ایمان به غیب بود که عرض شد مقصود مسئله وحی است و پذیرش وحی متوقف است که دید ما به انسان دید دو بعدی باشد، یعنی انسان دارای دو بعده و اگر این را نپذیریم پذیرش وحی برای ما امکان ندارد. بعد مسئله اقامه صلات و انفاق فی سبیل الله بود. این دو به این جهت است که ما به تعبیر نویسندگان عرب الاسلام دین و دوله، این که دین از سیاست جدا نیست، این رو این پایه است که ما دین را یک طریقت نمی دونیم، دین شریعت است جدا از سیاست نیست. دینون و دولتون، اگر چنین است این دین اینجا من اخصش خواهد بود دیگه. پس اگر دین شریعت یه سری مطالبی است و اموری است که در رابطه با معتقدات و عبادات و اعمال شخصی و فردی و نیز در رابطه با اداره امور اجتماعی، نظامی، انتظامی، ایجاد روابط بین ملت‌ها که سیاست داخلی و سیاست خارجی، اگر گفتیم اسلام شریعتی است گسترده در تمام این ابعاد، پس باید بپذیریم که الاسلام دین و دولتون. خب اسلام به عنوان دین قوام و حصلات، اسلام به عنوان دولت قوام و حلمال. پس مؤمن کسی که اسلام را پذیرفت در اقامه صلات که عمود الدین است و در انفاق فی سبیل الله که قوام دولت است، این در این دو جهت کوشا خواهد بود و انجام وظیفه خواهد نمود. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، این معنای این که ان الدین عند الله الاسلام، دین اسلام یک دین همگانی است. همگانی که میگیم یعنی چه؟ یعنی تمام انبیا دعوت به دین اسلام کردند. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین، دین اسلام دین پدر شما حضرت ابراهیم است. این نام برای دین، اسلام را به عنوان دین میگم دین را به نام اسلام خوندن، این از مطالبی است که از حضرت ابراهیم ما به ارث برده ایم. ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین. پس دین در تمام ادوار تاریخ اسلام بوده است. پس کسی که مسلمان می شود و اسلام را می پذیرد به عنوان شریعت الله من لدن آدم الى خاتم، یک دین به این گستردگی، به گستردگی تاریخ. این چی میخواد بگه؟ این مسئله شعوبیت که در یهودس میخواد بزنه. این چون یهودی ها بنی اسرائیل به گمانشون این است که شریعت حضرت موسی علیه السلام این مخصوص بنی اسرائیل است، شعب الله المختار، یگان ملتی را که خداوند اختیار کرده است، و لذا اگر چنانچه غیر اسرائیلی بخواهد دین یهودیت را بپذیرد قبول نمی کنه، و لذا هیچ گونه تبلیغات برای گسترش دین یهود ندارد، به خلاف مسیحیت که در تمام جهان می کوشند برای گسترش دادن مسیحیت. لذا اینجا مسئله اشاره به مسئله این عقیده یهود است، و چون مسلمانان صدر اسلام مبتلا به این گروه بودن، خودش قصه ای دارد که چرا یهودیان اینها در یثرب که یعنی همین مدینه به نام یثرب است، اینجا جمع شده بودن. اینها به شما ارشاد به این که در تاریخ در کتبشون برشون مسلم بود که پیغمبر آخر الزمان از یثرب ظهور می کند و محل ظهورش اینجاست، و از اون جایی که بسیار حب ذات بر اینها حاکم است، خود پسند، از خود راضی هستند، برای این که این فضیلت را هم نیز به خود اختصاص دهن، سه تا از قبائل بزرگ بنی اسرائیل کوچ کردند و آمدند در اطراف مدینه سکنا گزیدند. باشد که اون پیغمبر از میان اینها انتخاب شود به این طمع، ولذا اینها همیشه با عرب که درگیر می شدن می گفتن زود است که پیغمبری از میان ما برگزیده شود، اون وقت است که به وسیله اون پیغمبر بر سر شما می کوبیم، به عرب می گفتن. بعد که پیغمبر ظهور کرد از اولاد اسماعیل، چون یهود از اولاد اسحاقن ولی عرب از اولاد اسماعیل است، یعنی این مسئله فامیلی پسر عموگری بین اینها هست. اینها برای اینکه از اولاد اسحاق نیز انتخاب شود، چون تا اون روز همه انبیا، یعنی مدت 1000 سال بود که انبیا فقط از بنی اسرائیل از اولاد اسحاق برگزیده می شد، می خواستن پیغمبر آخر الزمان نیز از اینها باشد، ولی خداوند از اولاد اسماعیل انتخاب کرد پیغمبر را، ولذا دشمنی اینها افزون بود، یعنی اینها به یک انتظاری آمده بودن اینجا، ولذا تمام دسیسه ها، تمام اشکال تراشی ها، تمام توطئه ها، هم دستی با کفار بر دست اینها انجام می شد. ولذا شما در قرآن میبینید راجع به بنی اسرائیل خیلی آیات بسیار وجود دارد در نکوهش اینها، در نصیحت اینها، در رام کردن اینها، در اشاره به ما تاریخ ما سبقشون. بالاخره تعرض به بنی اسرائیل در قرآن زیاد می به چشم می خورد بر این اساسه، چون دین اسلام از همون روز اول مبتلا بود به دسائس و توطئه های این گروه که اونجا اومده بودن زیر گوش پیغمبر و مشغول توطئه بودن. ولذا پیغمبر اسلام در زمان حیات خودش خیلی سعی کرد که اینها را رام کند، نشد. بالاخره دستور اخراج داد، مقدار زیادی را خودش از جزیرة العرب بیرون کرد، بعدم وصیت فرمود اخرج اليهود من جزیرة العرب. ولذا بعد از پیغمبر همین کار را کردن و تمام یهودی ها را از جزیرة العرب اخراج کردند که یک یهودی در اینجا نباشد، که متاسفانه باز بر دست همین عرب دو مرتبه اینها برگشتند. علی حال این آیه والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، یعنی ما مسلمان این ممیز را دارد که فرقی بین پیغمبرها نمی گذارد. دین اختصاصی یعنی چه؟ میگه دین اختصاصی میشه. و بالآخرت هم یوقنون، مسئله قیامت و روز پاداش است، چون اینم باز یک مسئله است که در کتاب تورات مسئله قیامت مطرح نیست. وقت این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن به مبعوثین، این مطلب را هم برای عرب جا انداخته بودن این خبثا، جا انداخته بودن، اصلا عرب را از مسئله قیامت به کلی منصرف کرده بودن. در تورات هم اصلا وجود نداره مسئله قیامت. پس این مسئله قیامت اگر بخواهد حیات منحصر به همین حیات دنیا باشد، این که حیات نیست. حیات و ان الاخره لهی الحیوان، حیات جاوید به معنای واقعی حیات است. ولذا این مسئله هم به عنوان یکی از عقاید اصولی در اینجا مطرح شده. خب اینا صفات خمسه متقین در اینجا مطرح، نتیجه می فرماید اولئک علی هدن من ربهم. اینان یعنی این افرادی که به نام متقین مطرح شد و این صفات خجسته در آنها گفته شد، اینها علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون، یعنی رستگاری پیروزی از آن آنان خواهد بود. این گروه اول. سریع رد میشیم چون میخواییم به بحث عمده برسیم، چون تفسیر ما موضوعیه، به عنوان ترجمه این آیات عبور میکنیم. گروه دوم که آیه ششم مطرح شده مسئله کفار است. کدام کفار؟ اون کفاری که عن عمدن، عن قصدن، عن التفاتن، با توجه منکر شدن، شهامت ای را داشتن که بگن ما حق را میدونیم اما نمیپذیریم هرچه باد آباد، مثل امثال ابو جهل و امثال هم. ان الذين كفروا سواء عليهم، ولذا اینها دیگه هیچ گونه انذار و تبشیر و هیچ گونه موعظه به دردشون نمیخوره، و این یک نوع تسلی خاطر پیغمبر است. لعلک باخع نفسک علی ان لا یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. خدا و پیغمبرش میگوید مثلی که خودتا باختی، مثلی که خودتا از دست دادی. برای چی؟ برای اینکه اینها ایمان نمی آورن. فلعلک باخع نفسک، تو خودت را باختی در مقابل اینها، که چه؟ علا ان لا یؤمنوا بهذا الحدیث، به جهتی که اینا چون ایمان نمی آورن. اسفا، این اسفن مال باخعونه، یعنی خودت را از شدت اسف خودت را از دست دادی. لذا می فرماید انما انت منذر لست علیهم بمسیطر. تو یک مبلغی، وظیفت ابلاغ کردی، اما سلطه که نداری بر نفوس اونها، یعنی هیچ گونه قهر و غلبه تو نداری. انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. و از این سری آیات زیاد هست در قرآن، مال این بوده که پیغمبر رنج می برد که چرا دعوتش به یک دسته، به یک گروه اصلا مؤثر واقع نمیشه. خب حق هم هست که نشه، چون اینها کسانی هستن که مقدمات را برای خودشون فراهم نکردن، ولذا خداوند پیغمبر را مأیوس می کند. چون الیأسو احد الراحتین، انسان وقتی دنبال مطلبی است چه وقت راحت می شود؟ دو وقت، یکی این که به حاجتش برسد راحت می شه، یکی این که مأیوس بشه. الیأسو احد الراحتین، برای اینکه پیغمبرش را در حالت اطمینان و از این اضطراب بیرون بیاره، مأیوسش میکنه، میگه تو دیگه به اینا نپرداز، به اینا کار نداشته باش، فایده ای نداره. ان الذين كفروا، چون کفر اینا از روی توجه، از بی توجهی که نیست، اینا مصالحشون اقتضا نکرده مسلمون بشن و نخواهنم شد. ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم، چه اونها را گوش زد بکنی چه نکنی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورن. چرا؟ زیرا ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم. این ختم الله همون بحثی است که عرض کردم، یعنی اینا مورد خذلان الهی قرار گرفتن، اینها مورد عنایت خدا قرار نگرفتن، چون نخواستند، چون نخواستند. و علا ابصارهم غشاوه، ابصار چشمها، که همش کنایه از همون درک درونی است. غشاوه یعنی پوشش. و لهم عذاب عظیم. گروه سوم گروه منافقینه که خطر اینها بیشتر از خطر کفاره، ولذا گروه کفار را با دو آیه اکتفا کرد، اما راجع به اینها از آیه 8 شروع میشه تا آیه 20. 12 آیه درباره منافقین اینجا مطرح کرده که ما عبوراً میخوانیم. و من الناس، یعنی بعض از مردم، گروه سوم، من یقول آمنا، به زبان میگن ما ایمان آورده ایم، و بالیوم الاخر، آمنا بالله و بالیوم الاخر، و ما هم به مؤمنین، ولی دروغ میگن، مؤمن نیستن. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم. نکته در اینجا از عرض میکنن، یخادعون، این باب مفاعل است، می دانید معناش چیه؟ یخادعون خدعه از ماده خدعه گرفته شده، خدعه یعنی گول زدن. معنای یخادعون یعنی عبارت عربیش رو عرض می کنم، یحاولون الخداع. یحاولون یعنی چه؟ یعنی در صدد نیرنگ، در صدد گول زدن بر آمده اند، در صددند، یعنی کارایی کردن که گول بزنن. اما گول زدن نه. فرق بین خادعه و خدعه همین است. خادعه یعنی در صدد گول زدن برآمد، اما خدعه یعنی گول زد. خدا نمی فرماید یخدعون الله، چون اگر یخدعون الله می گفت یعنی ما را گول زدن منافقین، کلا سرمون رفت. این خدا می فرماید نه، اینا می خوان کلا سر ما بذارن، می خوان بذارن، ولی سر کی کلا میذارن؟ و ما یخدعون. ببینید، ولی تحقق این خدعه بر خودشون خواهد بود، خودشونو گول میزنن، ما رو گول نمیزنن. و ما یحیق المکر السیء ولا یحیق المکر السیء الا باهله. حاقه یعنی احاطه، مکر و نیرنگ و خدعه، بالاخره چه مکن بهره کسی، اول خودت. آیه میگه اصلا خودت، دیگری نه. و ولا یحیق المکر یعنی احاطه نمی کند، پاگیر نمی شود مکر سیء، مکر بد، الا به اهله. سوره فاطر آیه 43. پس خدا می فرماید اینها در صدد خود اونه رنگ بر آمدن که مؤمنین را گول بزنن، خدا و پیغمبر را گول بزنن، ولی محال است. المؤمن کیس، مؤمن کلا سرش نمیره. ممکنه در ظاهر با شما بگه بله، اما دلش گواه هست که تو دروغ میگویی. یخادعون الله والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. اینا انحراف در نهادشون وجود دارد و بر اصل خذلان این انحراف زیادتر میشه. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. یکی از علائم ممیزه منافق اینه که وقتی اونها را پند میخوای بدی، حالت تکبر به خودش میگیره، میگه من خودم همه چی بلدم، نمیخواد موعظم بکنی. من یه وقتی به یک عربی در حرم سید الشهدا نماز میخوند، بد میخوند نمازش، غلط میخوند، خیلی متواضعانه، یه بچه طلبه بودیم، متواضعانه نشستیم سلام کردیم، سلام علیکم، احوالش بودیم، خواستیم بهش بگیم بابا این شست پات را یا دستات درست تو سجده نذاشتی، که یک وقت چشماش را سرخ شد به ما چپ چپ. عبارت عربیش این بود که ترید تتفن تر علیه، که معنیش این است که میخوای به من فیس بفروشی، برو. این حالت خاصیه، بابا اومدم یه نصیحتی بهت بکنم، یه چیزی بهت بگم. اگر من به شما بگویم این کت اینجا که نشستی کت تو آتیش داره میسوزه، تو باید بدت بیاد، باید فورا متوجه بشی کت تو نسوزه دیگه. لذا و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. اصلا ما افرادی هستیم که در جامعه میخواییم اصلاح کنیم، جامعه را میخواییم به سعادت برسیم، این کارهای ما همش به نفعه. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون و اذا قیل لهم آمنوا كما آمن الناس. ببینید نکته های دقیقی را خدا اینجا مطرح کرده. میگه یکی از علائم مشخصه منافقین اینه که اینا همرنگ ما مردم حاضر نیستن بشن، همیشه میخوان یه سر و گردن از دیگران بالاتر باشن، ماشینشون حتما باید یه طرز خاصی باشه، ساختمانهاشون یه طرز خاصی باشه، لباسهاشون یه طرز خاصی باشه، ولذا یک مدیر رو امروز انتخاب میکنن، فردا که عموم مردم هم خب چشمشون به دست اینا دوخته دیگه، همون راه رو پیروی میکنن، اینا میرن این مدیر رو که اینا اختراع کردن عمومی شد، این دفعه میرن دنبال یه مدیر دیگر، جور دیگه لباس میپوشن، اصلا حاضر نیستن با مردم هم رنگ باشن. و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، آخه شما بیاید مثل مردم دیگه، مثل سایر مردم، شما خونتون که رنگین تر نیست از دیگران. قالو انؤمنو کما آمن السفها، بل نسبت این، اینا میگن از زبان اینا، اینا میگن این مردمی که از شماها پیروی میکنن اینا یه مردمان بل نسبت احمقی هن. اینا همه جون رعا هن. اینا دهن بین هن. دنبال شماها رو افتادن. خیر، ما هرگز همرنگ و همساز و اینها نخواهیم شد. قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون. ارذل از رذل یعنی پست، یعنی اینایی که اطراف تو اومدن یا افرادی هستن پست در جامعه، ما افرادی بالا هستیم، ما از طبقه بالا هستیم، ما بیایم با اینا همرنگ بشیم. سوره شعراء آیه 111. و ما نراک تبعک، ما میبینیم اینایی که اطراف تو رو گرفتن همش از این آدمای طبقه 4 و 5 هن. و ما نراک، به هود میگن، حضرت هود، و ما نراک تبعک، نمیبینیم کسانی را که متابعت از تو و پیروی کردن از تو، الا الذين هم اراذلنا، مگر افرادی که اینها در جامعه ما جزء اراذل هستن از نظر اینا. البته بادی الرأی، بادی الرأی یعنی عمق فکر ندارن اینا، اینا سطحی فکر کردن، از شما پیروی کردن، اگر تعمق می کردن به این زودی به شما نمی گرویدند. اینا منطق ایناست، ولذا بعد از آنی که اسلام حاکم شد بر جزیره العرب و مسلمان ها و عرب ها گروه گروه اسلام را پذیرفتن، باز در ایام موسم حج در موقعی که از عرفات باید افاضه کنن به مشعر، یعنی هجوم بیارن برن مشعر، حاضر نبودن. قریش ایستادن، گفتن ما با گروه مردم حرکت نمی کنیم، مردم باید زودتر حرکت کنن، ما آقاوار موقع خاصی حرکت میکنیم. ولذا ببینید شما، یعنی این 20 سال از اسلام گذشته هنوز اینا این مسئله تو مخشون بود. افیضوا من حیث افاض الناس واستغفر الله. همین مسلمان ها هنوز این چیزا در مخشون وجود داشت. سوره بقره آیه 199. اینا کاشف از این است که یک نوع خودپسندی، خودبینی یه عده‌ای را از فیوزات و برکات محروم می کند و این از ممیزات نفاق است. یعنی چه نفاق؟ یعنی هنوز ایمان در قلوب اونها رسوخ نکرده است. بعد آیه ادامه میده و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، یعنی هرگاه با مؤمنین ملاقات کنن اظهار ایمان میکنن، و اذا خلوا الى شياطينهم، شياطين الانس، وقتی که با این افراد به حساب حیلگر خودشون، اون اساتیدشون برخورد میکنن، اونهایی که این چیزا رو به اینا یاد میدن، قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون، یعنی ما مسلمونا را به باد مسخره گرفتیم. ظاهر میگیم ایمان ولی در باطن علیه اونها توطئه میکنیم، یعنی اونها را مسخره کرده ایم. انما نحن مستهزئون، اینجا خدا میفرماید، این همون معنی یخادعون و یخدعون اینجا باز تکرار شده، خدا میفرماید به عکس است، ما اینها را مسخره کردیم، ما اینها را به باد مسخره گرفته ایم. الله یستهزئ بهم، چرا؟ یعنی چه؟ ببینید درباره خدا یه قانونی بهتون عرض بکنم. ما اگر گفتیم خدا غضب کرد، درست؟ حالت غضب در من و شما بر اثر یک انفعالی است که در نفس ما پیدا میشه و بر اثر این انفعال خون به فوران پیدا میکنه و لذا رنگ انسان سرخ میشه، بعد یک حجابی میشه بر نور عقل و انسان کارهای ناشایست انجام میده. این غضب در ما، درست؟ خب خدا اگه غضب بکنه این معنیشه؟ میگن نه، درباره خدا میگن خذ الغایات و ترک المبادی. غایات یعنی چه؟ یعنی این که اگر کسی غضب کرد، چون غضب دو قسمه، بعض غضب ها فلاهه، اصلا کسی مثلا به ناموسش جسارت شد، خود غضب میکنه دیگه، غضب میکنه، اون حالت انفعال و اون فوران و اون ثوران و اینها درش ایجاد میشه. آخو بعد چی کار میکنه؟ بعد با کمال قوت و قدرت دفاع میکنه، اون نتیجه غضبه. توجه کردی؟ وقتی ما میگیم خدا غضب کرد، نتیجه را، یعنی اگر کسی غضب بکند چه میکند؟ خدا اون کار را میکند. خذ الغایات و ترک المبادی، مقدمات رها کن، اون آثار و نتایج را در خدا ملحوظ بدار. این معنای صفاتی است که این صفات افعالی خدا همش همین جوریه. حالا الله یستهزئ بهم، خود مسخره کردن کار خوبی نیست. خدا میفرماید اینها به گمانشون مؤمنین و ما را به باد استهزا گرفتن، ولی نه، ما اونها را به باد استهزا گرفته ایم. خب یعنی چه؟ یعنی کاری کرده ایم مانند اون که اینها به مسخره گرفته شدن. چرا؟ ببینید منافق خودش نمیفهمه، چون نفاق چیزی نیست که بشه پنهانش کرد. افرادی که در جامعه این حالات را دارند، چه در بازار باشند چه در مدرسه، مشخصند. مثل اون کبکی است که سرش زیر برف کرده که صیاد او را نبیند. اینجور نیست. حالت نفاق خودش خود ظهور است، پیداست. مؤمن میشناسه منافق را، در هر جامعه منافق روشن منافقه، ولی خودش خیال میکنه که کاراش پنهانه. اما غافل از این است که جامعه سکوت کرده روی مصالحی و این را به عنوان عضو برای خودش قائل نیست، منتها به او مهلت داده تا سر وقتش. ولی این آقا، این آقای منافق، بر اثر اینکه گاه و بیگاه بعض منافقین رسوا میشن، یعنی مهلتشون سر آمده باید رسوا بشن، این حالت اضطراب پیدا میکنه. ولی زاد میفرماید یخافون کل صیحت علیهم، بله در سوره منافقینه. من اصلا خود سوره منافقین و این مقدارش رو بخوانم که تقریبا حکم شرح اینجا رو داره. بله ببینید، بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. حساب منافقینی که مربوط به آیه بقره میشه بعد از اینجا شروع میشه. اتخذوا ايمانهم جنتا، جنه یعنی سپر. اینا به ظاهر گفتن ما ایمان آوردیم. چرا اینو گفتن؟ برای اینکه حفظ شوند اموالشون، دماغشون محفوظ بمانه. درست؟ اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بانهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. یعنی ایمان آوردن اما مصالح اقتضا نکرد، ارتدوا، ولذا این حالت تعنت درشون ایجاد شد. و اذا رأیتهم یعجبک اجسامهم، تا اینجا میرسد فاحذرهم هم القاتل. بله یخافون نیست، من اشتباه خوندم، یحسبون کل صیحت علیه. این مسئله، ببینید منافق تمام احکام و مقررات طبق سایر مسلمان ها برشون جاریه، یعنی باید ملتزم باشه به تمام احکام و مقررات اسلامی، به تمام تکالیف، باید نماز بخونه، باید روزه بگیره، باید حج بره، باید زکات بده، باید خمس بده، باید جهاد بکنه، همین کار رو باید بکنه. خب این تکالیف بر مسلمان ها آسان است ولی بر منافق دشوار است. خودش این یک نوع تحمل مشقت. کی این تحمل مشقت را بر او هموار کرده؟ خودش بر اثر این حالت نفاق تقبل کرده انجام دادن یه سری تکالیف را که چون برای خدا که انجام نمیده، برای ظاهرسازیه. نمازی که آدم به عنوان ریا بخواند سنگین است، نمازی که انسان برای خدا نخواند سنگین است، پولی را که انسان برای خدا ندهد ریاان بدهد خیلی برش دشواره، زور از نظر او، ولی این باید تحمل بکنه. از اون طرف هر آن احتمال دارد که رازش فاش شود. مثلا همین منافقین که یه جای پنهان بودن، خب یه سر و صدایی که تو کوچه میشد، تو خیابون میشد، این شب خیال میکرد اومدن اینو بگیرن. هر سر و صدایی که نزدیک منزل او بشه یا تو خیابون داره راه میره، یه کسی از دنبال یه فریادی بکنه آی ایست کجا، این بدبخت تمام این همه این زهرش آب میشه، خیال میکنه نسبت به اوه. ببینید قرآن میفرماید آدم منافق اصلا آرامش روانی نداره. یحسبون کل صیحت علیهم، هر صدایی که بلند بشه خیال میکنه مادن اونا دستگیر کنن، رازش فاش شده. پس استراب، نگرانی دائما با او همراهه، حتی شب خواب راحت نداره، هی تیک تیک، هی میخوابه هی از خواب میپره، در خوابم که از در خواب میبره اومدن گرفتنش، این خوابشه، اون خوراکشه. بعدم تکالیفی را که اسلام برای مسلمان ها گذاشته که مسلمان ها با کمال راحتی انجام میدن، با کمال خوشی انجام میدن، اون با کمال ناراحتی انجام میده. حالا کی مسخره شده؟ الله یستهزئ به. پس خودشونو مسخره کردن، نه اینکه خدا را مسخره کرده باشن، مؤمن مسخره کرده باشن. این زندگیست برای خودش ایجاد کرده. ولذا خداوند میفرماید الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. بعد دوتا مثال میزنه خدا برای منافقین، که این دوتا مثال هم خیلی شیواست. بعد منتقل میشیم به مقطع بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.